أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. متحصل از اون چه گذشت این شد که کلام محقق نائینی در عدم امکان توجیه مسئله اتمام فی موضع القصر و جهر و اخفات به ترتب حرف تمامی نیست و توجیه این مسائل به ترتب محظوری نداره. سه اشکال به مرحوم نائینی داشتیم در دفع استحاله ترتب در مثل اتمام فی موضع القصر که دو تای اون گذشت. محصل اون چه گذشت این بود که صحت تکلیف منوط به امکان باعثیت تکلیف با فرض التفات به موضوعش در حال عمل نیست، بلکه کافی است علم به موضوع حکم ولو بعد العمل. مکلف بعد از آنی که عمل را انجام داد متوجه میشه که موضوع حکم بوده و حکم در حقش موضوع داشته. این کافی است چون ملاک دفع لغویته. اگر بناست مکلف در حال عمل التفات پیدا بکنه موضوع منتفی بشه، ولی بعد العمل التفات پیدا بکنه اثر داشته باشه و اون اجزا، این محظوری نداره. این اولا. و ثانیا عرض ما این بود که کافیست بر صحت تکلیف احتمال منجز، ولذا در موارد علم اجمالی به تکلیف اون تکلیف منجزه بر مکلف، ولو این که مکلف علم به انطباق عملش بر مخالفت یا موافقت تکلیف رو در حال عمل نداشته باشه. مکلف احد الانائین رو شرب کرد در حالی که به علم اجمالی خمریت یکی از این دو را می دانست. با علم اجمالی به خمریت احدهما و احتمال تکلیفی کل منهما، این احتمال منجزه. همین احتمال صالح برای باعثیته. لازم نیست مکلف در حال عمل علم به انطباق موضوع تکلیف رو بر اون چه محط فعل خود اوست بدانه و انطباق متعلق تکلیف رو بر اون چه مرتکب می شود بدانه، ولذا اشکال نداره. شارع امر ترتبی رو موضوعش رو اسیان تکلیف معلوم بالاجمال قرار بده. این هم ثانیان و گذشت این دو. و ثالثان این که ما بر صحت ترتب و صحت هر تکلیفی اصلا علم رو نه قبل العمل نه بعد العمل و حتی احتمال منجزش رو شرط نمی دانیم. کافیست بر صحت تکلیف احتمال ولو غیر منجز. در شبهات بدویه قطعا تکلیف ثابته. اگر در واقع تکلیف باشه این گونه نیست که محظوری داشته باشه و این گونه نیست که ثبوت تکلیف متفرع باشه بر یک امری. شما احتمال میدید در این مورد تکلیف وجود داره، احتمالتون هم منجز نیست، شبهه بدویه است، بعد الفحص هم هست. نتیجه جعل تکلیف چی میشه اینجا؟ امکان احتیاط. باز لغو نیست تکلیف. پس تکلیف حتی اولا گفتیم متقومه به علم به موضوع تکلیف در حال عمل نیست، علم به موضوع بعد العمل کافیه. ثانیاً متقوم به علم نیست، به احتمال منجز هم تکلیف محظوری نداره. تکلیف ترتبی مترتب باشه بر اسیان منجز که معلومه بل اجمال در اطراف علم اجمالی. سوم اینکه ترتب در موردی باشه که، یعنی تکلیف در موردی باشه که در واقع احتمال منجزی هم وجود نداره، ثبوت تکلیف واقعی محظور نداره، و به تبع اون ثبوت تکلیف ترتبی با فرض عدم تنجز تکلیف اشکالی نداره. بله در فرض عدم تنجز تکلیف اسیان دیگه صدق نمی کنه. گذشت در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره که قضیه صحت تکلیف ترتبی منوط به اسیان نیست، بلکه کافی است بر اون صحت تکلیف این که موضوعش ترک باشه، ترک اون چه در واقع واجبه، ولو این که این ترک مخالفتش اسیان نیست لعدم تنجز. این اشکال ما به مرحوم ناینی قدس سره در مقام و به ذالک یتحصل، این که محظوری در تطبیق ترتب بر مسئله جهر و اخفات و قصر و تمام نیست، و انکان توجیه این مسئله، مسئله جهر و اخفات و قصر و تمام، لا ینحصر به مسئله ترتب، چرا که به مسئله مانعیت فعل تمام هم قضیه قابل توجیهه. خب این تنبیه ثالث. التنبیه الرابع در بحث ترتب، این بحث باز بحث مهمی است، و اون این که ما تا اینجا ترتب رو گفتیم هم ممکنون هم واقعون. ممکنون چون محظوری درش نیست، واقعون چون اطلاقات ادله احکام مساعد با وقوع ترتبه، کما اعترف بهی مرحوم آخوند منکر ترتب، چون مرحوم آخوند گفت گیر من امکان ترتبه، اگر ترتب ممکن باشه لا قصور فی الادله عن اثبات وقوعش. در تنبیه رابع میخواییم عرض بکنیم وجوهی و طرقی بدیل ترتب که منتج نتیجه ترتب باشه. تقدم الاشارت الی بعضها و الکلام فی بعض الاخر. اونی که تقدم الاشارت الیها سابقا، یک قضیه ملاک که مرحوم آخوند با اینکه منکر ترتب بود همون نتیجه ترتب رو با ملاک گرفت، گفت چه اشکال داره، من میگم ترتب ممکن نیست، اما جایی ترتب فرض میشه که تزاحم و ملاک در طرفین باشه، با وجود تزاحم و وجود ملاک امرم نباشه، خیلی خوب نباشه. نتیجه وجود ملاک این که عمل محبوب مولاست، یقع و صحیحن، پس صحت عمل منوط به ترتب نیست، با ملاک هم عمل حتی العباده قابل تصحیحه. ولذا گفته شد که این بحث ثمره ای نداره، بحث ترتب، چون ثمرهش صحت العباده بود بناءً على الترتب. مرحوم آخون گفت بدون ترتب هم من بیاد عملو بر شما تصحیح بکنم با ملاک. منتها مشکل این حرف سابقا گذشت که با ملاک عمل قابل تصحیحه، اما ملاک کاشف نداره، با امر عمل تصحیح میشه، چون خب چون عمل قابل امر قابل وصوله، اما بگید عمل ملاک داره، خب ملاک از کجا میخواد کشف بکنید؟ مگر شارع مستقلن جدای از امر بیاد بگه عمل دارای ملاکه، پس دیگه ترتب علل قاعده نمیشه. اونی که میگه ما ترتب علل قاعده درست میکنیم، امتیازش از مثل مرحوم آخون این میشه که مرحوم آخون ملاک رو نمیتونه احراز کنه، ترتبی صحت رو میتونه احراز کنه علل قاعده. پس یک بیان برای نتیجه ترتب بحث ملاک تقدم فی کلام مرحوم آخون قدس سره. امر دوم که در اداد اموریه که میخواد نتیجه ترتب رو به بار بیاره، ما تقدم الاشارت و الیه در کلامی از مرحوم آقای سعد به این که ما با دو امر می توانیم، با دو امر عرضی، ترتب دو امر طولیه، ان عصیت امر اهم رو امر به مهم، با دو امر عرضی تصحیح عمل. اینجور فرمود مرحوم آقای سعد، یه امر میکنه به صلات قصر، یک امر میکنه به جامع بین قصر و تمام، یک امر به خصوص صلات القصر، فلا یمتثل هذا الامر الا بالصلاه قصرا، پس مکلفی که صلا جهلا فی السفر تماما لا یکون ممتثلا، و یک امرم به جامع بین قصر صلات و تمام. ایشون فرمود با این دو امر همون نتیجه ترتب به بار میشینه، و لذا مکلفی که عصا و ترک القصر جهلا تقصیریا عصیانا، خب مأمور به جامع که هست، نه جامع در طول عصیان، نه در عرض اون امر به خصوص صلات قصریه، یک امر به جامعه هم مکلف داره، منتها این امر به جامعه اگر مکلف صلا قصرن امتثل الامرین معن، چون مکلفی که صلا قصرن هم امر به قصر رو امتثال کرده هم امر به جامعه رو امتثال کرده. مکلف امر به صلات تمام نداره، اینی که صلا تماماً فی السفر، دو امر داره، یکی به صلات قصر، یکی هم به جامعه بین قصر و تمام. این آقا اگر نماز شکسته میخوند امتثل الامرین معن بلا حاجت الى ترتب، ولیکن مکلف ممکنه قصر رو امتثال نکنه اما جامعه رو امتثال بکنه، امتثال جامعه به فعل تمام، در این صورت امر به قصر رو امتثال نکرده، فقط جامعه رو امتثال کرد. اینم بیان دومی بود که از مرحوم آقای سعد گذشت، و تقدم این که به حسب ثبوت این بیان محذوری نداره، ولو اثباتن انطباقش بر موارد خارجی که آیا مثلا در صلات ما دو امر داریم، به حسب ادله ممکنه ادله با این مساعد نباشه، اما به حسب ثبوت حرف معقولیه. بیان سومی برای نتیجه ترتب هست به اون چه ما دیگه در این دوره متعرض نشدیم، در دوره قبل متعرض شدیم، بحث احکام حیفی، که رو مسلک حیفیت احکام و اینکه تعلق احکام به عناوین به اعتبار حیفیات نه به اعتبار خصوصیات و لوازم، باز نتیجه این بحث امکان اجتماع امر به مهم و اهم و به عرضیین به نحو خلاصه ترتب محظوری نداره. چهارم اونیه که الان میخواییم متعرض بشیم، چهارم و پنجم، چهارم بیان آزیا، پنجم بحث خطابات قانونیه. پس بدیل ترتب و منتج نتیجه ترتب غیر از بیان ترتب که به قول حتی ارباب این بیانات مثل مرحوم آزیا که این بیان رابع رو میخواد بیان بفرماد، میفرماد بیان ترتب بیان نفیسی است، بیان صحیحی است، بیان تامی است، ولی ایشون میگه قبل از این بیان ترتب من بیانی دارم که با وجود این نه فقط این تمام، نوبت به بیان ترتب هم نمیرسه. این و بحث خطابات قانونیه که میخواد بدیل ترتب باشه. خوب دقت کنید، کلام مرحوم آزیا کلام دقیقی است و به نظر من خطاب قانونی متفرع بر این کلام آزیاست. به نظرم قائل به خطاب قانونی کلام آزیا رو دیده و مبتنی کلام او بر اون چه در کلام آزیا آمده، ولی خب فهم کلام آزیا نیاز به دقت و تعمق داره و تسرع در اشکال بر بیانیشون نشه. مرحوم از یا قدس سر رو میفرماد که ما میتوانیم اون چه نتیجه ترتبه به تصحیح امرین فی عرض فی امرین به متساویین در ملاک یا مهم و اهم رو خلافاً لون چه در قول به ترتب تقریر شد من طولیت الامرین با دو امر عرضی تصحیح کنیم. نتیجه ترتب دو امر طولی بود دیگه، در طول عصیان خطاب امر به شیء دیگر، حالا در طول عصیان اهم امر به مهم، یا در طول عصیان کل من المتساویین امر دیگری. مثلا خطاب مشروط یعنی خطاب طولی، رتبه خطاب مشروط متأخر از اون موضوعش لا محاله. اگر عصیان یک خطابی موضوع خطاب ترتبی شد، این معناش اختلاف رتبه بین دو تفریق. مرحوم آقازی ها میگه من برای شما نتیجه ترتب رو با دو خطاب عرضی درست میکنم. دو خطاب عرضی، نه اونی که تو کلام آقای سعد آمده بود، یک امر به خصوصیت یه امر به جامع، نه نه نه، اونم ایشون میگه خلاف ظاهره. مرحوم آقازی ها میگه من برای شما میخوام نتیجه ترتب رو با وجهی درست بکنم که با ظاهر ادله مساعد باشه و رتبه اینی هم که میگم بر ترتب مقدم باشه. ایشان میفرماد شروع حرف ایشان از مواردی است که ملاکات متساویه در دو طرفه، یعنی در موارد تزاحمی که ملاک در متزاحمین متساویه، و بعد میگه منهوی عرف الکلام در مهم و اهم. ایشون میفرماد در متساویین به سه صورت شارع میتونه جعل تکلیف کنه، به حسب ثبوت و به حسب تصور، به سه گونه قابل جعله. فرض اول اینه که شارع وجوب رو و به تعبیر ایشان طلب رو مقید بکنه به قید، بگه وجوب انجاء زید وجوبش مقید به عدم انجاء امر غریقین، هر دو وجوب داره اما هر کدوم وجوب مشروط، همونیه که از توش ترتب از کار در میاد، اون ترتب مصطلح وجوب مشروط. وجوب انجاء زید مشروط به ترک انجاء امر، و وجوب انجاء امر مشروط به ترک انجاء زید. فرض دوم اینه که واجب مشروط باشه، وجوب مشروط نیست، صحت مشروطه، مثل صلات مشروط به طهارته، وجوب صلات که مشروط به طهارت نیست. منی که اول ظهر اگه وضو ندارم نماز بر من واجب نیست؟ چون نماز واجبه میرم وضو میگیرم. یه وقت اینه که وجوب مشروطه، مثل الله علی الناس حج البیت من استطاع فمن لا یستطیع لا وجوب علیه. یه وقت اینه که وجوب هست با بود و نبود شیئی، ولیکن صحت عمل و تحقق امتثال منوط به شیئی است. این میشه شرط الواجب، شرط مطلوبیت، نه شرط وجوب و طلب. سوم و اون مهم در نظر مرحوم آزیا میفرماد وجوب ناقص و غیر تام. نمیدونم به گوشتون تا حالا خورده، ایشون میگه ما وجوب دو قسم داریم، یه وجوب تام داریم یه وجوب ناقص داریم. وجوب غیر تام، هر دو تعبیر رو کرده، وجوب غیر تام، وجوب ناقص. وجوب ناقص یعنی چی مرحوم آغازی ها؟ ایشون میگه نه وجوب مشروطه نه واجب مشروطه، اما وجوب ناقصه. معنای وجوب ناقص اینه که یک واجبی رو که شما فرض میکنید، این واجب انحایی از عدم داره. نماز عدمش از بابی که بشینید شما قلیون بکشید، این مسابقه با عدم نمازه. بدوید را برید، این مسابقه با عدم نمازه. یک عدمش هم اینه که اشتغال به یه واجب دیگری داشته باشید، حالا چه اهم چه مساوی فرقی نمی کنه. حالا ما همون مثال متکرر خودمون رو ذکر کنیم، اشتغال به ازاله‌ای که واجب اهم فرضن، این هم مسابقه با عدم صلاته. یعنی من اشتغل به صلا منفک از ترک ازاله نیست، و من اشتغل به ازاله منفک از ترک صلات نیست. پس ترک صلات یه عدمش عدم قرین ازاله، قرین فعل ازاله، قرین فعل ضد. حالا چه ضد اهم مثل ازاله، یا ضد مساوی مثل احد الغریقه. وجود شیئی که انحایی از عدم داره، قوام وجوب به چیه؟ وجوب که آمده، اگر این وجوب آمده که کل اعدام این شیء رو منسد کنه، این میشه وجوب تام. یعنی وجوب صلات آمده که بگه عدمش از ناحیه قلیان باید بابش سد بشه، یعنی قلیون نباید کشید. عدمش از ناحیه دویدن باید سد بشه، یعنی دویدن نباید محقق بشه. عدمش از ناحیه فعل ازالم باید سد بشه، یعنی اینکه ازالم نباید شکل بگیره، چون عدم فعل ازاله مساوق با عدم صلاته. عدم حتی از ناحیه فعل ازاله باید منسد بشه. اگر امر به شیئی و وجوب شیئی این گونه است، این وجوبش تمامه و وجوبش تامه. ولی اگر از ناحیه برخی از اعدام مکلف موظف به سد باب اون عدم نیست، اگر مکلف به سد باب عدم بالمره نیست که اصلا واجب نیست، لا تام ولا ناقص، مثل مستحبات. شما نماز شب عدمش از ناهی هر چی بخواد باشه، برای از ناهی گرفتن خوابیده، شما مأمور به سد باب عدمش نیستید، ملزم به سد باب عدمش نیستید از هیچ جهت. ولی اگر یک شیء بینا بینه، نه مکلف مأمور به سد باب عدمش از کل نواهی و جهاته، و نه از قبیل غیر واجب مأمور به سد هیچ بابی ازش نیست، مأمور به سد بعضی از ابواب دون بعضه، این میشه وجوب ناقص. مکلف، باز تعبیر رو باز عوض میکنه، مأمور به تتمیم الوجوده، نه مکلف به مطلق الوجود، تتمیم الوجود. به مکلف گفتن اونجایی که ازاله محقق نشد، نه اینکه از ناحیه امر به صلات ازاله محقق نشد، اونجایی که اون واجب اتفاقا باز به تعبیر ایشان واقع نشد در خارج، امتثال نشد، عصیان شد، و لذا وقتی که طرف ازاله رو نکرد، پس عدم صلات از این به بعد مستند به فعل ازاله دیگه نیست، چون ترک الازاله است، مکلف عصا. این گونه نیست که فعل ازاله منشأ ترک الصلات و سد باب وجود صلات بشه، مکلف من قبل نفسهی لا به واسطه ی امر به صلات ترک الازاله. خب در این صورت از ناحیه فعل ازاله و امتثال امر به ازاله باب صلات صد نشد. خب از این به بعد اگر بخواد صلات محقق نشه، عدم تحقق صلات مستند به چیه؟ یا طرف قلیون میکشه، یا طرف میدوه، یا یه ضد دیگری انجام میده، یا میشینه. شارع میگه تو مأموری به سد ابواب عدمی که از ماعدای امتثال امر ازاله در اختیار توست. تو از این به بعد میتونی این باب عدم الصلات رو ببندی، قلیون نکشی، ندوی، ننشینی، و وقتی که کل اضداد و کل ملازمات عدم صلات رو ابوابش رو بستید، اون عدم صلاتی هم که از ناحیه از ازاله بود اسیانن بستید، خب لا محاله صلات محقق میشه دیگه. شارع با امر به صلات به نحو ترتب، نه ترتب اصطلاحی، مترتب بر اسیان، شارع امر نکرده، در عرض امر به ازاله شارع امر کرده، اما امر کرده به صلاتی که باب این عدمش رو میگه از غیر ناحیه فعل ازاله ببند، اما از ناحیه فعل ازاله من نمیگم باب صلات رو ببند، باب ترک صلات رو. یعنی اگر رفتی ازاله نجاست از مسجد کردی، بار کلام داره، ولو با انجام ازاله باب صلات منسد میشه، چون ازاله منفک از ترک صلات نیست. کسی که ازاله میکنه نمیتونه نماز بخونه، پس فعل ازاله ملازمه با ترک صلاته. شارع نمیگه باب ترک صلات رو از ناحیه ازاله هم ببند، یعنی ازاله نکن، برو نماز بخون. اون عدم صلاتی که از فعل ازاله میخواد نشأت بگیره، همراه ازاله میخواد عدم صلات باشه، شارع در این صورت اون فعل ازاله رو میخواد. و اگر بنا بشه که عدم صلات به واسطه این فعل ازاله است، شارع ما رو بر این عدم عقوبت نمیکنه، نمیگه چرا نماز واقع نشد، چون شارع امر به سد باب عدم صلات رو در این فرض نکرده. به لحاظ فعل ازاله امر به سد باب عدم صلات نکرده، نگفته نماز بخوان ولو به قیمت ترک ازاله، نه، گفته من از تو اصلا فعل ازاله رو میخوام و در فرض فعل ازاله باب عدم صلات منسد بشه، بار کلام داره، اب نداره. خوب کردی باب صلات رو بستی و باب عدم صلات رو نبستی، چون اهم من عبارت از فعل ازاله است، اون تکلیف اهمه. ولذا شما مأمور به سد باب عدم صلات از ناحیه فعل ازاله نیستی، کما این که مأمور به صلات از سد باب عدم صلات از ناحیه دیگر ملازمات عدم صلات مثل قلیون و دویدن و جلوس و اینا هستی. اینا فرق داره. بدون این که شارع بگه مطلوب من، خوب دقت کنید تفاوتش رو با ترتب، مطلوب من صلات مقید به عدم ازاله است، یا واجب صلات مشروط به عدم ازاله است مثل صلات مشروط به طهارت و عدم حدث، اینجوری نگفت. نه وجوب مشروطه نه واجب مشروطه، بلکه وجوب ناقصه، وجوب ناقص. وجوب یه وقت تامه، دعوت به صد کل ابواب عدم واجب رو میکنه، اما یه وقت وجوب ناقصه، یعنی برخی از ابواب عدم رو امر به صدش نمیکنه، میگه اشکال نداره عدم واجب اگر به واسطه شیء مثل ازاله بود، به واسطه انجاء نبی بود، خب عدم انجاء مؤمن اشکال نداره، تو مأمور نیستی به صد باب عدم نجات زید، اونجایی که میبینی نفس معصوم در خطره. اما این معناش این نیست که وجوب مشروط واجب مشروط، این معناش وجوب ناقص. نه خوب دقیق، حالا میخوام باز تکمیل میکنم. شما میگید باز وجوب مشروط میشه، من خودم یه اشکال رو قبل از آنی که بفرمایید چون هضم کردم میخوام دنبالش رو عرض کنم. این شما میخواید بفرمایید بالاخره وجوب در این فرض نیست پس مشروط شد، ایشون میگه نه، نه اینکه هر جا که وجوب هر گونه نبود مشروط درست نمی کنه. نه ایشون میگه مشروط نیست، وجوب ناقص هست. حالا خوب دقت کنید باز در تکمیل فرمایششون، ایشون میگه ببینید این بیانی رو که من دارم باش خیلی مشکل حل میکنم ثبوتن و اثباتن. ایشون میگه واجبات تخییری شرعی هم از این قبیله، لازم نیست شما در واجبات تخییری شرعی بیاید بگید واجب جامعه، نه اونجا واجب خصال به خصوصیتها، اطعام به خصوصیتهی، اتق به خصوصیتهی، نه جامعه بین اطعام و اتق که معروف در کلماته. بعد میگه ببینید یک کسی که موندگار میشه مال اینه، مرحوم محقق صاحب حاشیه بر معالم ملا محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین در بحث واجب تخییری همین حرف ما رو زده. ایشون میفرما، ایشون فرموده اون وجوبی که در مورد واجب تخییریه، همین تعبیرات قریبه به همین تعبیرات، مکلف مأمور به سد باب عدم واجب در ظرف فعل اون خصله دیگر نیست. اگر مکلفی اطعام کرد دیگه مأمور به سد باب عدم اتق نیست. کجا مأمور به سد باب عدم اتق و به فعل اتق مأموره؟ اون جایی که فعل اطعام نکنه. اگر اطعام از او محقق شد دیگه مأمور به سد باب عدم اتق نیست. یعنی وجوب رو در ناحیه اعدام واجب تحصیص کرده، گفته اون واجبی که میخواد وجوبش رو میخواد فرض بکنید، عدم اون واجب حصصی داره، عدم از ناحیه غیر خصال کفاره و عدم مقارن با فعل برخی خصال کفاره. اگر عدم الاتق همراه فعل الاتعامه این عدم درش محذوری نیست، اسیان نیست، ولی اونجایی که فعل اطعام محقق نشده یعنی عدم الاطعام باقیه، خب در این صورت مکلف به اون عتق امری که داره هیچ قصوری نداره این حالت رو شامل بشه، چون مأمور بود به سد باب عدم عتق مگر مشروط، نه مگر به این معنا که این وجوب ناقص. وجوب مشروط میدونید نتیجه چیه؟ وجوب مشروط معناش اینه که بدون شرط ممکنه ملاک هم وجود نداشته باشه، ولذا نائینی و دیگران اصفهانی همه محققین گفتن اگر مکلف قدرت بر جمع هم داشته باشه جمع لازم نیست. چرا؟ چون ملاک نداره، چون وجوب مشروطه. وجوب مشروطه یعنی مهم و در فرض اسیان الاهم میخوان، پس در کنار اهم وجوبی نیست، چون ممکنه ملاک هم نداشته باشه. اما مرحوم آزیا میگه نه آقا، وجوب هست، در عرض اون وجوب هست، منتها یه وجوبیه که ناقصه، شما رو واداره به سد باب عدم واجب در برخی حالات نمی کنه. یه وجوب بیحالیه، در حالت تحقق واجب اهم شما رو تحریک به انجام مهم نمی کنه. نه اینکه این واجب مشروطه، وجوبش مشروطه، اصلا این امر بیحال و قصور در مقتضی داره، نه چون مشروط وجوب. امر قصور داره، یعنی دعوت به صد، دعوت به صد باب عدم وجود، عدم این شیء در این حالت نمی کنه. فرق است بین این که دعوت به صد نمی کنه و بین این که وجوب مشروطه. نتیجه اینه دیگه،
دعوت به صد عدم صد
میدونم اونجایی که در فرض تضاد دعوت به صد باب عدم،
هم
بله دیگه، فرض اینه که وقتی که بناست هیچ مزاحمتی نداره، چون امر هیچ قصوری نداره، فقط دعوت کرده بود، دعوت به صد باب عدم در فرض مزاحمت از باب عدم امکان دعوت به این دو نمی کرد، چون مردش به تکلیف به ما غیر مقدوره و ما لا یطاقه، باز این تو تعبیر ایشون آمده. اگر میخواست دعوت به صد باب عدم حتی در فعل، در فرض فعل اهم بکنه، این تکلیف به ما لا یطاقه. اما اگر بناش جای تکلیف ما لا یطاق نبود هیچ اشکالی نداره. پس بنابراین حرف مرحوم آزیا اینه که بدون این که شما در ترتب میاد وجوب و مشروط میکنید، بدون این که بخواید ما وجوب و مشروط بکنیم، حالا دیگه واجب و که دیگه در ترتب هم مشروط میشه، به تبع این که اگر وجوب مشروط شد واجب هم مشروط میشه لا محاله. هر تقییده در ناحیه وجوب و قیدی در ناحیه هیئت به مادم برمیگرده لا محاله. تقیید هیئت مستلزم تقیید مادم هست دیگه. یعنی اگر حج مستطیع واجبه به معنای اینکه بدون استطاعت وجوب نداره، پس بنابراین حج فاقد استطاعت مصداق واجبم نیست. هر قید وجوبه به واجبم برمیگرده، اما ولا عکسه، قید واجب به وجوب بر نمیگرده. طهارت قید صلات، قید واجبه نه قید وجوب. اینطور نیست که وجوب مشروط بشه. ایشون میگه در موارد دو امر که ما میخواییم تصویر بکنیم، دو امری که اگر اون دو واجب متساوین هر دو امر ناقصن، اگر اهم و مهمه یه امر تام داریم به اهم، یه امر ناقص داریم به مهم. تفاوت تزاحم بین موارد مهم و اهم و متساوی اینه، نه اینکه دو امر ترتبی در متساویین و یک امر ترتبی در مهم و اهم که قائل به ترتب میگه. دو امر ارضی، دو امر ارضی ناقص و دو وجوب ناقص و غیر تام در متساویه، یک امر تام یک امر ناقص در مهم و اهم. کلام ایشان رو مراجعه کنید، من از نهایت الافکار تقریر کردم، البته همین مطالب رو خود ایشون تو مقالاتش هم آورده، ولی در از نهایت الافکار که روانتر، کلام ایشان رو مراجعه بکنید، چون کلام ایشان مادر کلام قائل به خطاب قانونی هم هست، با دقت مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو تکمیل کنیم. والحمدلله رب العالمین.